چک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای امریکا گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ از این سخنرانی در جهت ایجاد بحران و ترس استفاده کرده تا توجه را از آشفتگی در ادارهش به سوی دیگر جلب نماید. آقای ترامپ هشدار داده است که در راستای ساخت دیوار مرزی از صلاحیت های کار خواهد گرفت که رئیس جمهور می تواند از آن در حالات اضطراری استفاده کند. وی جمعه گذشته گفته بود شاید وضعیت اضطراری را اعلام کند. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN، اداره دونالد ترامپ در این مورد جدی به نظر می رسد. در این گزارش گفته شده است که وکلای قصر سفید و وزارت‌های دفاع و امنیت داخلی آمریکا برای بررسی جنبه حقوقی این مسئله دیدار کردند. در آمریکا در این مورد بحث می شود که آیا رئیس جمهور از این صلاحیت برخوردار است یا خیر؟ در امریکا آخرین بار در سال 1952 میلادی در زمان ریاست جمهوری هری ترومن که این کشور با کوریا در جنگ بود وضعیت اضطراری اعلام شده بود. اما کنگرس در سال 1976 میلادی قانون وضعیت اضطراری را تصویب کرد و صلاحیت های رئیس جمهور در این مورد محدود شد. این قانون به اعضای کنگره صلاحیت داد که از اعمال رئیس جمهور نظارت کنند و حتی فرمان رئیس جمهور در رابطه به اعلام وضعیت اضطراری را رد نماید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت هستند. در صورتی که رئیس جمهور ترامپ وضعیت اضطراری را در سرحد جنوبی آمریکا اعلام کند، کنگره 15 روز فرصت دارد که روی آن رأی‌گیری نماید. اگر با وضعیت دموکرات ها در کنگرس نگریسته شود، رد اعلام وضعیت اضطراری دور از امکان نیست. ترامپ در آن زمان باید به اعضای کنگرس قناعت بدهد که به اعلام وضعیت اضطراری نیاز بود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با یک برنامه جدید با شما هستیم. در برنامه امروزی در مورد آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بحث صورت می‌گیرد و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم خانم شفیقه سپر، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو.
تشکر. خب خانم سپر، در آغاز اگر لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که آمار خشونت در اواخر نسبت به سال گذشته چگونه است و عواملش چی بوده، شما در این باره توضیح بدین.
خشونت علیه زنان یکی از مشکلات و گرفتاری های جامعه بشری، مخصوصا که ما در افغانستان زندگی میکنیم و میبینیم که مشکلات جامعه روز به روز افزایش پیدا میکنه. خشونت علیه زنان هم یکی از امو مسائل جداگانه نیست که علی رغم تلاش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای جامعه مدنی، فعالین حقوق زن در عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان انجام میده، متاسفانه ما میبینیم که در یک و نیم دهه گذشته خشونت علیه زنان باز هم متاسفانه افزایش میافه و روز به روز از زنان قربانی میگیره. که این مسئله هم باعث ایجاد محدودیت ها در دسترسی زنان به حقوق بشریشان میشه. البته گزارشات ما قسمی است که تنها آمار و ارقام است که به کمیسیون مراجعه میکنن و اونا رو ما رسیدگی میکنیم، برای شکایاتش ثبت میکنیم، اونا رو ما میتونیم گزارش بدیم. اما با آن هم نظر به نگاهی که بر دیگر نهادها ما داریم و دیدگاه هایی که دیگر نهادها وجود داره، متاسفانه که هنوز هم خشونت علیه زنان رو به افزایش است. قابل ذکر است که نمی خشونت هایی که بر ما مراجعه میکنه تنها کسایی هستند که با نهایت مشکلات کوشش میکنن که خود به یک مرجع قانونی برسانند.
گفته میتونین که عمده ترین عوامل خشونت که علیه زنان صورت میگیره چی بوده؟
خشونت علیه زنان علل و عوامل مختلف داره که بخش عمده از عوامل ما میتونیم که سطح پایین سواد و آگاهی عامه بگوییم. که یک علل عمده و اساسی از امی هم بوده میتونه، به خاطر از اینکه چون ما و شما میبینیم که در جامعه که زندگی میکنیم متاسفانه که هنوز هم تمام مردم یا تمام اتباع در افغانستان از سواد کافی برخوردار نیستن و در ضمن از قوانینی که در رابطه با حقوق زنان هست، مخصوصا قانون اساسی هست، قانون مدنی هست، است و قانون منع خشونت علیه زنان که به حمایت از زنان متضرر هستند، متاسفانه سطح آگاهی از اینا بسیار پایین است و آگاهی های لازم برشان داده نشده. در قضایا امی مرتکبین از این خشونت ها بیشتر افراد بی سواد و کم سواد جامعه هستند که متاسفانه که باعث ایجاد خشونت در خانواده علیه زن، اطفال و بی بندوباری ها یا بدرفتاری های را با دیگر اعضای خانواده انجام میده که این هم یکی از دلایل عمده و اساسیش این بوده میتونه. که یک دلیل خشونت ها در رابطه به مشکلات اقتصادی فقر تنگدستی هست. اکثرا ما میبینیم که اعتیاد به مواد مخدر بر علاوه یکی یک بیماری اجتماعی شده، عوارض جسمی روانی زیادی را در قبال داره که این بیماری باعث میشه که نمی شخص معتاد علاوه بر آسیب زدن به جسم روان خود اعضای خانواده خصوصا زنان و دختران فامیل خود نیز صدمه میرسانه. وضعیت بد امنیتی هم در افغانستان یکی از دلایل بوده میتونه که خشونت علیه زنان بیشتر به بار میاره و دیگه که عرف و عنانات ناپسند در اجتماع، این هم متاسفانه ما میبینیم که در جامعه بسیاری از عرف و عنانات وجود داره که خشونت علیه زنان بسیار زیاد میسازه. مثلا بد دادن هنوز هم متاسفانه جریان داره، بدل ازدواج های اجباری، نامزادی یا ازدواج در شیرخورگی یا قبل از اکمال سن قانونی متاسفانه کی هست، فساد و ضعف حاکمیت قانون هست که این متاسفانه که یکی از عوامل سری و واضح تداوم خشونت علیه زنان در به حساب میره و حمایت ناکافی از قربانیان و موجودیت فساد در دستگاه حاکمیت قانون، چون عاملین خشونت نظر به فرهنگ معافیت از مجازات اونا به اسرع وقت دستگیر نمیشن و اگر دستگیر هم میشه و بسیار دلایل ناکافی اونا پس دوباره رها میشه برات میگیرن، این هم مسبب خشونت علیه زنان شده میتونه.
زندگی
اینجا مردا مفسده بود، زخمی ها مفسده
بود. افغانستان امروز
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، انواع و گونه های خشونت علیه زنان چی گونه است میشه بگوین در این باره؟
خشونت علیه زنان انواع مختلف داره، از جمله قضایایی که البته بر ما مراجعه میکنن اعمال خشونت فیزیکی که شامل لتوکوب هست، با کیبل، با وسایل خانه، مشت و لگد. نوع خشونت دیگه که متاسفانه در جامعه افغانی با وجودی که ما یک فرهنگ غنی و یک فرهنگ خوبی افغانی داریم که زن من حیث ناموس میشناسن و حتی از سر خاطر است از ناموس خود نی، اما متاسفانه خشونت جنسی یکی از خشونتایی هست که زنان افغان فعلا به او هم مواجه هستند. مثلا بلندترین آمار در خشونتای جنسی اجبار به فحشا داره که این مسئله بسیار زننده هست. خشونت هایی که زن مجبور میسازه تا خواست شوهر خود برآورده بسازه، این نوع خشونتایی است که متاسفانه هنوز هم زنا از او بیشتر رنج میبره وجود داره. خشونت های لفظی و روانی، چون زنانی که به خشونت های لفظی روانی مواجه هستند اکثرا حالت روانیشان خراب میشه و بسیاری از اینها متاسفانه نمیتونن که عمود دلایل خشونت خود ابراز بکنند.
همین خشونت هایی که بالای یک زن صورت میگیره چی پیامدها و چی تاثیرات بدی را بر اونها میگذاره؟
در مجموع میشه گفت که پیامدهای از خشونت ها بسیار بد است. مثلا اکثریت قضایای مطالبه تفریق از اثر پیامد خشونت های اقتصادی قرار میگیره، یا خشونت هایی است که فیزیکی هست بله. یا خشونت هایی هست که لفظی و روانی هست که دیگه تحمل خانم به بالا میبره، مجبور میشه که خانه و کاشانه را که به زحمت و آباد کرده و یک عمر در او خانواده زندگی کرده، باور بکنین زنانی آمده که 30 سال زندگی کرده، اولادایشان صاحب نواسه هست حتا، اما متاسفانه که حال آمده که من تفریق میگیرم بله. سوی دیگه که خراب شدن حالت روانی یا صحی از اون خانم هست بله. که دیگه نمیتونن که دوباره او را به دوست بیاره، و یا که بسیاری اوقات ما میبینیم که قضایای فرار از منزل اگر ما و شما ببینیم متاسفانه میبینیم که از اثر زلیمی خشونت هایی است که قبلا تذکر به عمل آمد. متاسفانه میبینیم که در اواخر لادرکی ها بسیار زیاد است. دخترای جوان، خانمای جوان مفقود هستند، لادرک هستند، باز هم منشأشان خشونت است. یکی بی باوری زنان نسبت به اعضای خانواده و عمی شوهر است یا خسر است یا پدر شوهر است یا برادر شوهر است یا خشوع است، هر کسی که باشد اعضای خانواده که در مقابلش خشونت صورت میگیره، بی باوریشان به وجود میآید و اینا عدم علاقه شان به وجود میآید در خانواده و اینا نمیتونن که به اونمو علاقه مندی که قبلا در زندگی داشتن در خانواده اون متاسفانه نمیتونه که ادامه بده. بسیاری اوقات ما و شما میبینیم که در شفاخانه ها اگر ما مراجعه بکنیم قضایایی که ثبت میشه اقدام به خودکشی هست که اونها با خوردن ادویه‌جان خود مسموم کردن، پیامد بعد دیگه اش که توسط اعضای خانوادهش به قتل میرسه.
چی پیشنهاد، چی طرحهایی داشتین به خاطر بهبود این مشکلات و به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان؟
از جمله توسعه آگاهی در زمینه حقوق و کرامت و جایگاه انسانی زنان میتونه که باشه که زمینه های تحقق تامین حقوق زنان فراهم بسازه و همچنان جلو رفتار خشونت آمیز کسایی که عاملین خشونت هست باید گرفته شوه. قربانیان خشونت علیه زنان باید به نهادهای عدلی و قضایی در کل عدالت دسترسی کافی ندارن، از جهات مختلف نمیتونه که به شکایت خود درج بکنه، به مراجع حمایت کننده. لازم است که حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی باید بیشتر شوه. یکی از مؤثرترین راهکارها که به خاطر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری یا به اصطلاح ازدواج‌های قبل از اکمال سن قانونی هستن، من فکر میکنم که ثبت ازدواج‌ها و استفاده حتمی از نکاح‌نامه‌ها بسیار حتمی است، به خاطر از اینکه این بر علاوه ای که مشکلات در خود جامعه حل میکنه، بسیاری قضایای فرار از منزل هست که اینا نکاح‌نامه ندارن یا به اصطلاح امو شاهدین خود حاضر کردن نمیتونن. وقتی که مسئله از اینا جدی‌تر میشه به اصطلاح انکشاف پیدا میکنه در ادارات مرجع قانونی، اینا نمیتونن که اثبات بکنن که اینا زن و شوهر هستن. به این اساس داشتن نکاح‌نامه یک امر ضروری هست. قسمی که قبلا هم صحبت شد، بخش زیادی از خشونت ها را خصوصا خشونت های اقتصادی که ناشی از استقلالیت اقتصادی زنان و وابستگی مالی از اینا به مردا هست تشکیل میده که از این خاطر دولت باید ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزا را باید میسر بسازه که تا زنان استقلالیت مالی پیدا بکنن و دیگر مورد خشونت بیشتری مردا قرار نگیرن. نیاز است که مرکز روان درمانی باید باشه و در ضمنش خانمای بی بضاعت که مثلا مشکلات خانوادگی داره اونجا نگهداری شوه. مثلا ما داریم خانه های امن، مراکز امایوی، مراکز روان درمانی هر چند که در کابل یک دانه وجود داره، اما متاسفانه خانمایی که خشونت دارن اونا نیاز دارن که قضایاشون رسیدگی صورت بگیره، همچی یک مرکزی وجود نداره که این خانمایی که نیاز به مدد و حمایت دولت داره همچی یک مرکزی که اینا رو نگهداری بکنه تا مشکلات از اینا خاتمه پیدا بکنه. امیدوار هستم که مسئولین محترم در این رابطه توجهی بیشتر بکنه و به خاطر کاهش خشونت در خانواده ها، قسمی که میگه خانواده آینه اولاد هستن، پس وقتی که رفتار و روش زن و مرد در خانواده بهتر نباشه، صمیمی نباشه، فکر میکنم که اولادها هم همون قسم ناسالم تربیه میشه و نسلی که جوان باید از تربیه سالم داشته باشه در قبال از این میتونه که کاهش خشونت یک